ساعت 28 شب در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با خبرهای رادیو فردا همراه شما. مجمع عمومی سازمان ملل پیشنویس قطعنامه پیوستن فلسطین به این سازمان را تصویب کرد. سازمان ملل میگوید 110 هزار نفر از رفح گریختند. و دور دیگری از مذاکرات آتش‌بس در جنگ غزه بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. وقت بخیر همراهان رادیو فردا در بعد از ظهر جمعه 21 اردیبهشت 1403. امروز جمعه 143 کشور عضو سازمان ملل متحد به پیشنویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در مجمع عمومی این سازمان رأی مثبت دادند. این قطعنامه با رأی موافق 143 کشور، 9 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از تصویب این قطعنامه، درخواست تجدید نظر برای عضویت کشور فلسطین در سازمان ملل به شورای امنیت ارسال خواهد شد. اسرائیل و آمریکا از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. سه هفته پیش آمریکا قطعنامه مربوط به عضویت فلسطین در شورای امنیت را وتو کرده بود. با تصویب این قطعنامه تشکیلات خودگردان فلسطینی همتراز یک کشور عضو شناخته خواهد شد، اما حق رأی دادن در مجمع عمومی و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل را نخواهد داشت. عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل تنها با رأی اعضای شورای امنیت امکان پذیر است. یک مقام سازمان ملل امروز جمعه گفت درگیری‌های شدید در حومه شهر رفح باعث شده تا حدود 110 هزار نفر از این شهر در جنوب نوار غزه بگریزند. درگیری‌ها همچنین موجب شده تا دسترسی به راه‌های محدود شده، امدادرسانی و نیز ذخایر مواد غذایی و سوخت به شدت کاهش پیدا کند. جورجیوس پتروپولوس از مقامات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل که در رفح کار می‌کند گفت عملاً همه گذرگاه‌ها به سمت جنوب غزه بسته هستند و از تخلیه پزشکی و حرکت کارکنان بشردوستانه جلوگیری می‌شود. پس از حمله اسرائیل به باریکه غزه حدود 1,300,000 فلسطینی، یعنی بیش از نیمی از جمعیت غزه، به رفح پناه بردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که تهدید ایالات متحده در جلوگیری از ارسال برخی تسلیحات اسرائیل را از گسترش تهاجم خود به غزه باز نخواهد داشت. شامگاه پنجشنبه دور دیگری از مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای برقراری آتش‌بس بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی در این دور از مذاکرات که با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر در قاهره برگزار شد، دو طرف بر مواضع پیشین خود پافشاری کردند. حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، خواهان برقراری آتش‌بس دائم و خروج ارتش اسرائیل از نوار غزه در قبال آزادی گروگان هاست. در حالی که اسرائیل تنها با آتش‌بس موقت و آزادی صدها زندانی فلسطینی موافقت کرده است. پس از پایان این دور از مذاکرات، وزرای خارجه مصر و آمریکا در یک گفتگوی تلفنی خواهان انعطاف بیشتر از طرف اسرائیل و حماس شدند. منابع خبری در استان سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر از افزایش قابل توجه موارد مرگ مشکوک تعدادی از شهروندان بلوچ در این استان خبر می‌دهند. از جمله مرگ بلال نصرویی، خواننده بلوچ که با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است، و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، امروز جمعه خواستار بررسی و شفافیت درباره دلایل مرگ او و برخی دیگر از شهروندان کشته شده بلوچ شد. در همین باره ساعتی پیش با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان مقیم لندن، گفتگو کردم و از او نخست درباره جزئیات مربوط به موارد این قتل‌های مشکوک پرسیدم.
در روزها و هفته‌های اخیر ما می‌بینیم که افرادی که واقعاً ضد رژیم بودند و افراد هنرمندی مثل بلال نصرویی که ترانه‌هایی بر علیه رژیم ساخته بود، به خصوص ترانه‌هایی بر علیه افراد وابسته به نهادهای امنیتی که متأسفانه از برخی از شهروندان سیستانی یا هموندان ما هستند، ایشون خب قبلا هم مورد تهدید قرار گرفت بود، بعد از مدتی از ایران واقعا رفت بیرون در اون سوی مرز در ماشگیر پاکستان، بعد دوباره بهش گفتن که در امان هست، برگشتن و اینگونه مورد ترور قرار گرفتن. افراد دیگری هم مثل عبدالمالک شهنوازی یا رحمت زایی یا آرمان گوری 18 ساله در روستایی در نزدیک مهرستان یا بلوچ شهنوازی در زاهدان، یا حتی ما موارد مختلفی رو داریم که افراد کشته میشن، اجساد اونها رو به صورت مجلول هویه میارن در مقابل بیمارستانهای پزشک قانونی قرار میدن. اخیراً هم ما منصور آلیزهی در زاهدان ترور شد. البته نکته دیگری هم هست، این ترور ها فقط در داخل استان سیستان و بلوچستان نیست، بلکه بلوچای ایرانی که به اون سوی مرز به اصطلاح فرار کردن، اونا هم ترور میشن، که اخیراً یکی از اونا به نام فیروز ثروتی در شهر دالبندن پاکستان تو ترور شد. در نتیجه لیست بسیار طولانی است و این بقیده من بسیار نگران کننده است.
شما از لفظ ترور استفاده کردین آقای دوشوکی، بر این مبنا فکر میکنید که ممکنه که عواملی در خود حکومت یا نهادهای امنیتی درگیر این اتفاق باشن، یا امکانش هستش که درگیری‌های مختلف شخصی و خانوادگی و قبیله‌ای هم در این نوع موارد دخیل باشه؟
بله، همونمونه که گفتم، متاسفانه جمهوری اسلامی این جو خشونت رو در بلوچستان وجود داره که هر نوع تصفیه حساب، حتی تصفیه حساب‌های طایفه‌ای، حتی تصفیه حساب‌های شخصی، دعوای و مرافعات شخصی هم در برخی از موارد با اسلحه سرد و گرم تصفیه میشه و افراد کشته میشن. ولی در مورد افراد بخصوصی مثل مثلا بلال نصرویی که من اشاره کردم، البته خب ما هیچ گونه دلیل و سند محکمه پسندی که الان ادعا کنیم نداریم، ولی اگه ما به عقبه این شخص نگاه کنیم، میبینیم کسی بوده که واقعا مثل توماج صالحی ترانه هایی میخونده که بر علیه رژیم بوده، به خصوص بر علیه نهادها و افراد وابسته به رژیم که در سیستان و بلوچستان از واژه زابولی ها یا سیستانی ها از اونها یاد میشه. در نتیجه ما اگر نگاه کنیم به فعالیت های برخی از این افراد، واقعیت اینه که به احتمال خیلی زیاد توسط نهادهای امنیتی ترور شدن، ولی انکار هم نباید کرد که متاسفانه در بلوچستان در اون بستر گسترده خشونت، خب مسائل شخصی هست، مسائل طایفه‌ای هست که اینها به خشونت روی می آورند.
و آقای دوشوکی، وقوع این اتفاقات و افزایش سطح خشونت نشونی از ناامنی میتونه باشه؟ چرا واقعا ما به خصوص در ماهای اخیر اخباری که از سیستان و بلوچستان میاد کاملا وجود ناامنی رو درش برجسته میبینیم، با وجود اینکه حکومت بر بازگشت امنیت تاکید داره در اون مناطق و حضور امنیتی و نظامی قابل توجهی هم در بلوچستان داره؟
خب این مشکل بین مردم بلوچ، به خاطر بلوچ بودنشون، اهل سنت بودنشون و تبعیضات عدیده‌ای که بر علیه اونها در استان سیستان و بلوچستان و حتی استانهای مجاور اهمال می شده، همیشه وجود داشته. ولی به باور من بعد از جمعه خونین زاهدان و همچنین جمعه خونین خاش، یه جو جدیدی در استان سیستان و بلوچستان وجود اومد که دشمنی خاصی از یک طرف بین مردم بلوچ و از طرف دیگر بین حاکمیت وجود آورده. ما به این قتل‌ها اشاره کردیم یا ترورها. شما اگر اخبار دیگر رو هم نگاه کنید، به عنوان مثال رد مرز روحانیون و دانش آموزان یا طلبه های مساجد اهل سنت یا مدارس دینی اهل سنت، تیراندازی به خودروها، اعدام های فراوانی که هنوز هم ادامه داره، کشته شدن سوختبرها، تیراندازی به سوی اونها، احضار و بازجویی روحانیون، سرقت های مسلحانه‌ای که صورت میگیره، بازداشت های مکرری که در شهرهای مختلف صورت میگیره و حتی افرادی که واقعا متاسفانه به دلیل کمبود زیر ساخته ها در رودخانه ها غرق میشن، همه اینا رو نگاه کنید، متاسفانه با عرض معذرت باید بگم که بلوچستان الان واقعا سرزمین مرگ و کشته شدن و خشونت هست. و خب جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران که همه کاره هست در استان سیستان و بلوچستان و هیچ امری بدون اجازه سپاه پاسداران صورت نمیگیره، و این فراهم آوردن بستر خشونت در راستای سرکوب، در راستای ترور مخالفان، بقیده من بدون اجازه و اذن سپاه پاسداران صورت نمیگیره.
صحبت‌های عبدالستار دوشوکی رو میشنیدی درباره افزایش موارد قتل‌های مشکوک شهروندان بلوچ طی هفته‌های اخیر. ایران دو جامعه در یک کشور موضوع گفتگوی اخیر سایت آزاد است که بین محمد رضا جوادی یگانه دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران و عباس کاظمی جامعه شناس برگزار شد و در آن تقابل روزافزون بخش قابل توجهی از جامعه با سبک زندگی و ارزش‌های تحمیلی حکومت بررسی شد. بنیامین صدر به بهانه انتشار بخش‌هایی از این گفتگو در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های مختلف به آن نگاهی کرده به تضاد و تقابل میان گروه بزرگی از مردم ایران با حکومت جمهوری اسلامی.
45 سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، حالا و تقریبا هر روز صحنه‌هایی از برخورد خشن ماموران حکومت با مردم، به خصوص زنان، در پیش چشم عابران ثبت می‌شود. برخوردی که به بهانه حفظ آنچه ارزش‌های نظام اسلامی همچون حجاب عنوان شده صورت می‌گیرد. این موضوع بیانگران است که جمهوری اسلامی برای همسانسازی عموم مردم با هنجارهای خود، به ویژه در حوزه سبک زندگی جوانان و زنان، هرچند موفق نبوده اما همچنان آمرانه و خشن برخورد می کند. این تضاد همچنان ادامه دارد، یعنی تضاد ارزش‌های جمهوری اسلامی با باورهای بخش قابل توجهی از شهروندان، به ویژه زنان و جوانان. اما حالا و در سالهای اخیر به مرحله‌ای رسیده که برای نمونه زنان در ایران برای مقابله با اشکال تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقی با مردان و همچنین تحمیل سبک زندگی مثل تحمیل حجاب از سوی حکومت به طور گسترده به میدان آمدند. در مقابل جمهوری اسلامی هم با فشار بیشتر پلیس طرح‌ها و لوایحی تهیه کرده یا در حال اجرای آن است که این تضاد را تقویت می‌کند، موضوعی که به تشدید تضادهای هنجاری جامعه ایران انجامیده. چنانچه پیشتر هم فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران در شماره پاییز سال 1400 بر اساس نتایج حاصل از موج دوم و سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، آمارهای جالبی از تضاد میان هنجارهای حکومت و هنجارهای مردم منتشر کرد. نتیجه‌ای که در مجموع و به طور میانگین همراهی تنها 15-20% جامعه با هنجارهای حکومتی و مورد تایید جمهوری اسلامی را یادآور می‌شد. حالا و به تازگی هم عباس کاظمی جامعه شناس در گفتگویی که به کوشش سایت آزاد انجام شده گفته که جمهوری اسلامی اگر 20 سال دیگر به همین شکل تقابل ادامه دهد، میزان دینداری کمتر از 10% می‌شود.
اگر 20 سال دیگه جمهوری اسلامی با همین فرمان جلو بره، میتونه دینداران زیر 10% میشه. خب یعنی چی؟ یعنی خب منی که فرض کن مناسک انجام میدم دوست ندارم اتفاق بیفته، پس این برخورد تو رو نمیپذیرم. من اعتقاد دارم به جایی داریم میرسیم که علمای دینی هم معترض میشن، برای اینکه بین اینکه یک حکومت دینی باقی بمونه بین اینکه دین باقی بمونه، برای بقای دین، به بقای دین رأی میدن.
در مقابل اما محمد رضا جوادی یگانه، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران، میگوید که تلقی دینداران سنتی و آنها که همچنان به نوعی همپیمان جمهوری اسلامی هستند این است که فردای براندازی حکومت جایی برای دینداری در ایران نخواهد بود.
بخش مهمی از کسانی که این طرف قرار میگیرن دینداران سنتی هستند، کسانی که به صورت عادی لزوماً ارتباطی با جمهوری اسلامی میتونن نداشته باشن، اما مشکل اینه که اینا احساس میکنن که در طرف مقابل پیشنهادی که میشود فردای براندازی جایی برای دین و جایی برای دینداران نخواهد بود در ایران. اگه شما جایی برای دین و جایی برای دینداری باقی نذاری یا تریبونی که وجود داره چنین نگاهی رو داره، آدم ها ساکت میشن. طبیعی اینه که دیندار سنتی به این معنا ممکنه برای دفاع جمهوری اسلامی اسلحه ور نداره، ولی مخالفت هم نمی کنه.
با این همه و با وجود تمام این کشمکش ها که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم دیده می شود، از یک سو می توان هر روز به تقابل پررنگ تر نظریات حکومت درباره مثلا حجاب تحمیلی یا تحمیل سبک زندگی مورد تایید جمهوری اسلامی و از سوی دیگر به نقد و مخالفت گسترده در جامعه با مواضع حکومت درباره تحمیل این سبک زندگی اشاره کرد. چالشی که به باور بسیاری از جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی میتواند در تاریخ معاصر ایران سرنوشت ساز باشد.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. این بخش خبری رو به تدریج به پایان میبریم با اشاره به اینکه آخرین تحولات و گزارش ها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و همینطور صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال بکنید و از تازه‌ترین تازه ترین تحولات ایران و جهان آگاه شوید. من بابک غفوری آذر هستم، آرزومندم که لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید تا بخش بعدی خبری.